بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان به وقت شام، فصل اول، شام از پگاه تا شامگاه. زمان 28 مرداد 1403. مکان مشهد مقدس.
جلسه 14.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الان الى قیام یوم الدین. و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب، بحثی که شبهای قبل مطرح شد به اینجا رسید که یک تحلیل جامعی نسبت به بنی اسرائیل داشته باشیم و بدونیم که خدای متعال بر اساس چه موازین و سنت ها و قاعده هایی با بنی اسرائیل برخورد کرده و پایان کارشون هم بر اساس چه قاعده ای خواهد بود. خب، دیشب بحثی که عرض شد این بود که خدای متعال خیلی امت های دیگر رو با کمتر از گناهانی که بنی اسرائیل داشتن نابود کرد، ولی بنی اسرائیل رو نابود نکرد. علتش چی بود؟ که عرض شد که خدا طور دیگه ای عذاب کرد بنی اسرائیل رو و گرفتاری های دیگه ای سر بنی اسرائیل اومد و آنچه که براشون رخ داد لزوماً براشون خیر نبود. تو بعضی از آیات هم فرمود ما بعضی وقتا مهلت میدیم، فکر نکنید که این خیره، خوبه، نه، این لیزداد و اثما، میخواییم پروندهشون قطور بشه، هم پرونده دنیایشون هم پرونده آخرتیشون. و بنی اسرائیل یکی از مصادیق واضح این قاعده هن که خدای متعال بهشون مهلت طولانی چند صد ساله داده و پروندهشون هم هی داره قطورتر و قطورتر میشه. خب، البته از اون برم فرصتی برای توبه و بازگشت هم هست و همیشه خدای متعال به بنی اسرائیل وقت داده که برگرده. آیات سوره مبارکه اعراف رو با هم مرور میکردیم. امشب انشالله اگه بشه این بخش رو تمام بکنیم و آیات ابتدایی سوره مبارکه اسراء رو اگر تونستیم بگیم، فردا شب انشاءالله بحث روایات مربوط به وضع شام در آخر الزمان رو انشاءالله بهش میپردازیم و قضایای شام رو، وضعیت یهود رو، هم قبل از ظهور، هم در آستانه ظهور و بعد از ظهور انشاءالله. آیات 138 به بعد سوره مبارکه اعراف. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم. اینها از دریا عبور کردن، رسیدن به یک جماعتی که عکوف بر بت‌ها داشتن، یعنی دور بت‌ها رو گرفته بودن، میپرستیدن و خلوت کرده بودن با بت‌هاشون. این جماعتی که از دریا رد شدن، عنایت خدای متعال رو دیدن، غلبه کردن. البته دیشب اون آیه اورثنا رو این شکلی ترجمه کردیم که بهشون ارث رسید زمین شام، ولی هنوز اون ارث نرسیده، یعنی فعلا یه مرحله عقب‌تر زمین مصر بهشون ارث رسیده و فعلا تو این مرحله هستن. در مشارق و مغارب زمین مصر مستضعف بودن. هیچ جایی از این زمین مصر آزادی نداشتن. به این راحتی فرعون رو تو دریا غرق کردیم، کار برای اینها ساده شد. بعضی دوستان سوال پرسیدن که آقا داستان فرعون و هامان و قارون، اونا رو هم اشاره‌ای بهشون بشه، حالا هم هامان اشاره بشه هم قارون. خب چون آیاتی داریم که می‌فرماید که ما موسی رو فرستادیم به فرعون و هامان و قارون. اینا سه نفر مختلفن با سه حیثیت مختلف. اینجور نیستش که سه تا دولت مثلا بودن که حضرت موسی با اینها درگیر بود، نه. قارون از قوم موسی بود به تعبیر قرآن. قوم موسی میشه این قوم موسی، قوم مشهدی نیست، یعنی فلانی قوم فلانیه، مثلا قوم حسنشونه مثلا، نه. این قوم موسی منظور بنی اسرائیل، از بنی اسرائیل. پس نشون میده که قارون جزء کسایی بوده که با موسی از دریا عبور کردن. این یکی. سامری هم اینطور، ولی سامری رو اینجا به عنوان اون سرشاخه های مطرح طاغوت مطرح نکرد. اولی و دومی و سومی. اولی فرعونه، دومی هامانه، سومی قارونه. خیلی جا آره، خدا ستایشون رو لعنت بکنه. خیلی محل توجه میتونه باشه این ستا. روش فکر بکنین. هر آنچه در بنی اسرائیل رخ داد در امت پیغمبر هم رخ میده. با سه نفر درگیری داشت. و کرره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. این ستارم تطبیق به سه نفر دادن، کفر و فسوق و عصیان. حالا واردش نمیشه. اولین بت در برابر موسی علیه السلام فرعون بود، دومیش هامان بود و سومیش قارون بود. قارون از خود بنی اسرائیل بود و همراه بود با موسی، ولی سر مسائل مالی و اینها به چالش خوردن و طغیانی کرد و طغیانش هم از جنس مالی بود. حالا به تعبیری از همون مترفین پول پرست مست پول و ثروت و اینها بود. فرعون هم که خب میدونید کی بود و چی بود، میمونه هامان. در مورد هامان ما اطلاعات دقیقی نداریم که کی بوده. چند تا آیه تو قرآن فقط داریم. یکیش همین آیه بود که دیشب خوندیم که و نوری فرعون و هامان و جنوده هما. به فرعون و هامان و سپاه این دوتا نشون میدیم عاقبت کارشونو، که اینجا قضیه فرعون رو از هامان جدا کرده. قضیه فرعون رو از هامان جدا کرد، یعنی دو تا سپاه گفته. هم فرعون سپاه داشته، هم هامان سپاه داشته. تو آیه دیگه ای فرعون به هامان میگه که ابن لی سرها، برو برا من یه قلعه یه چیزی درست کن، برم بالا میرم خدای موسی رو پیدا کنم. میگن تو آسموناست دیگه، فهمش همینقدر میرسیده. برو بر من چیزی بساز. معلوم میشه که نسبت فرعون و هامان جوری بوده که فرعون به هامان دستور میداده، یه جورایی معاون اولش بوده. در این حال احتمالاً بعد از فرعون هامان جانشینش بوده. از وضعیت هامان خبری نداریم. قرآن هم نگفته که هامان چی شد. فرعون رو فقط گفت که غرق شد. شاید به این نحو بوده که فرعون غرق شده، هامان در مصر مونده و بعد فرعون هامان حاکم مصر شده. قرائنی هم داریم بر این که اینا همشون نابود نشدن تو دریا. یکیش همینه که اینا جسد فرعون رو برگردوندن از تو دریا و بردن دفن کردن. اگه همش بنی اسرائیل بودن و همه این سردمداران فرعون نابود شده بودن، پس یه جماعتی بودن که فرعون رو از تو آب در آوردن بودن دفنش کردن. احتمالا این جماعت همون جماعتی بودن که رئیسشون هامان بوده. هامان بعد فرعون جایگاهی داشته، ولی ما اطلاعات دقیق در مورد هامان نداریم. همینقدر. خب اینم شد فرعون و هامان و قارون. اینا از دریا که عبور کردن، اون ور دریا که رسیدن برگشتن به موسی گفتن که ببین اینا چه خوشگل خدا میپرستن، خداشون چه خوبه، یه خدا این شکلی برای ما بذار. چیه یه خدا به ما میگی خداتون رو نمیتونین ببینین و صداش رو نمیتونین بشنوین و شما نمیتونین باش حرف بزنین، فقط من باش حرف میزنم، من باش در ارتباطم. خب اینا یه برش برمیگرده، نه نکات مهمی داریم، تحلیل شخصیتی میکنیم تیپولوژی مردم بنی اسرائیل و یهودی ها رو. یکی از مسائل و مشکلاتشون که علامه هم در المیزان اشاره میکنن اینه که اینا حسگرا بودن. حسگرا یعنی نهایت چیزی که میفهمه از زندگی همون چیزی که با حواس پنجگانه درک میشه، بالاتر از اینو قبول نداره. امروزی ها بهش میگن چی؟ پوزیتیویسم. امروزی ها بهش میگن پوزیتیویسم. باید زیر تیغ جراحی بیاد، قابلیت ارزیابی مادی داشته باشه، با حس قابل درک باشه، بشه دید، بشه لمس کرد، بشه بویید. اینو قبول دارن، این میشه حسگرایی. یه مشکل دیگه شون چیه؟ اینا نکات مهمیه ها. پس هر کی هم که امروز همچین مشکلی داره تو دنیا، مشکل حسگرایی، این ملحق میشه به یهودی‌ها و اسرائیلی‌ها. خب ببینیم فضای غرب چیه؟ فضای غرب با همین حسگرایی پر گرده دیگه. بیشتر از این عالم محسوسات هیچی رو قبول نداریم. باید یه چیز باشه که کم و کیف مادی برداره. این یکی. دیگه چی؟ برگشتن به موسی گفتن که ما هم میخواییم ببینیم. خب ما میخواییم ببینیم یعنی چی؟ این تو دلش چه معنایی هست؟ میخواییم آروم آروم با هم دیگه بحث بکنیم، دوستانم تو بحث شرکت داشته باشن. وقتی میگه ما میخواییم ببینیم معناش چیه؟ یکیش مادیگرایی و حسگرایی بود. یه معنای دیگه چیه؟ نه میخواه خدا رو ببینن. یه معنای دیگه اینه که آقای موسی فرق تو با ما چیه که تو باش حرف میزنیم ما حرف نزنیم؟ پس ما چی؟ تو کلیم الله باشی؟ برمیگره به کدوم ویژگی قوم یهود و بنی اسرائیل؟ خود برتربینی و تکبر، استکبار. ما که ابناء الله، احباء او، ما مخلوقات برتر خدا رو کره زمین. همین الانم هم میبینین حرفاشونو دیگه. همین امروز یه فیلمی دوباره من میدیدم از یکی از این فرمانده هاشون، میگفتش که اینقدر نگید آقا بچه‌ها اینا رو نکشید فلان و اینا، تورات به ما گفته هر کی غیر یهود میشه قتل عام کرد، بچه‌ها بزرگم نداره. حتی دستورات تحریف شده شون اجازه قتل عام حیوانا رو هم میده از لشکر دشمن. اصلا نه؟ خب اینا دیگه همونه دیگه، اون عقب است. یعنی شما اگه اونو بدونید ماجرا رو اصلا از این کارشون تعجب نمیکنید. داستانش همینه. هیچ چیزی تو این دنیا مهمتر از ما که یهود باشیم وجود نداره. هیچ کی بهتر از ما. خب ما اینو خیلی اصلا نمیفهمیم یعنی چی. چون تجربهشو نداریم، اصلا ما حسشو نداریم. ما این حجم از نجات پرستی رو اصلا درکی ازش نداریم، نمیفهم یعنی چی. ولی خب واقعیتش همینه، یهودی ها اینه. و حالا موسی هم از ماست، چون از ماست قبولش داریم، ولی دیگه در این حد نه دیگه که این بره با خدا حرف بزنه ما حرف نزنیم. این سرمنشه مباحث بعدی تو این آیات که میخوایم بخونیم. داریم تحلیل میکنیم شخصیت بنی اسرائیل رو. وقتی خوب تونستیم تحلیل کنیم، اون وقت میتونیم بر اساس سنت‌های الهی بفهمیم خدا با اینها چه کار خواهد کرد و چرا این کارها رو خواهد کرد. این خیلی مهمه، وگرنه دعوا میشه دعوای بین دو تا کشور، فلسطین و اسرائیل. خیلی‌ها تو این مسائل تحلیلی که امروز میگن به قول خودشون هم بی‌طرفانه قضاوت میکنن، میگن آقا طرفداری هم نکن. این خب نمیفهمه، احمقه. طرفداری کیو کی؟ با چطور به هیتلر که میرسین جانبدارانه تحلیل میکنین؟ یک نفر جرأت داره بیاد در مورد هیتلر خوبشو بگه، از نازیسم تعریف بکنه؟ چطور اونجاها قضاوت میکنید تاریخ رو؟ یه طرفی میرید، بعد تاریخه. بعد ما احمقایی داریم که به یزید هم میرسه، طرف رو منبر امام حسین پارسال گفته بود که در مورد یزید هم قضاوت نکنید. یادتونه؟ قضاوت نکنید. یعنی حتی میخواد کربلا رو هم شسته رفته در بیاره بی‌طرفانه، یعنی به اینا رو بده. داستان کربلا رو هم، یعنی همین روزایی که هم شما میخونین همش جانبدارانه است. شما از این ور تاریخو نگاه میکنید خیلی بده، این نامردیه. یکم از اون ور هم نگاه کنید. به هر حال این یه شبهه جدیه، تو همه تحلیل‌های تاریخی راه داره. مسئله طرف من طرف اون نیست، مسئله تحلیل خداست، زاویه دید خداست، تعریف خداست. نه اینکه ایرانی ها این شکلی داستان غزه رو روایت میکنن، فلسطینی ها این شکلی روایت میکنن، مسلمون ها این شکلی روایت میکنن. تا شما این گیر اصلی داستانو، این پیچ، این میخه داستانو در نیاری، نمیتونید بخش آخرالزمانی قضیه رو بهش بپردازید، چون همش میشه نگاه یک طرفی به تاریخ و نگاه یک طرفی به آینده تاریخ. بعدم میان شما، خب بعضی دوستان میگن آقا تو نکه میگه بخاطر این به دانشجو زیاد سر کله زدی. راست نمیگه، یعنی یه سری از حرفایی که من به عنوان شبهه برای خودم مطرح میشه اثر معاشرت با این جماعت، یعنی آمادگی هر شبهه‌ای رو ذهن ما داره. به این جماعت وقتی اینو میگی، میگی که نه، شما داری با سوگیری تحلیل میکنی. چرا اینجوری تحلیل میکنی؟ بیا بگو آقا اسرائیل هم یک کشور، فلسطین هم یک کشور. بعدم میرسه به کجا؟ آینده‌ای که ما در افق فلسطین و اسرائیل باید ترسیم بکنیم چیه؟ اینکه دوتا ملت و دوتا کشور خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن. آقای اون ایرانی ها شما بتونید بکشین بیرون از اسرائیل. حالا خر بیار باقالی بار کن. حالا بیا بگو که آقا اصلا ما روایت داریم که ایرانی ها میرن قدس رو فتح میکنن. میگه اینا هم جعلیه، اینا هم اصلا زایده خودتون. حالا بیا هزار تا توضیح. هیچی نمیتونی بگی، خل سلایی. هیچو قبول نمیکنه. این پیچ ماجرا، میخ ماجرا اینجاست. مسئله اینه که یه ویژگی بنی اسرائیل دارن که از اول خدا هر وقت تاریخ رو نقل کرده نسبت به این ویژگی سوگیری منفی داشته، تحلیل داشته، جانب دارانه حرف زده. اون ویژگی چیه؟ تکبر. خدا وقتی قضیه آدم و شیطان رو تعریف میکنه، یه قضیه روایت بی‌طرفانه روایت نمیکنه که حالا این برم آدم بود، اون برم شیطان بود، دیگه حالا به حال اینم یک کمی حق میگفت، اونم یک کمی حق میگفت، حالا قضاوت نکنیم، باشه قضاوت برای قیامت. به حال سجده نکرد، حالا به هر دلیلی سجده نکرد، ابا واستکبر و کان من الکافرین. وقتی هم سجده نکرد برگشتم بهش گفتم استکبرت هم کنت من العالین. بعدم بهش گفتم برو گم شو، مالک انت تکبر، اینجا جای این شاخبازی ها نیست، برو بیرون. فرق میکنه مدل روایتگری خدا و تحلیل تاریخیش. این خیلی مهمه، خیلی این نکته مهمه. خدا به یه چیزی کار داره، به اون استکبار کار داره، به تکبر. بنی اسرائیل از کی محروم میشن؟ از اون وقتی که تکبرشون جلوه میکنه. این نکته است برای ما. ما شیعه باشیم کفایت میکنه؟ مسلمون باشیم کفایت میکنه؟ ایرانی باشیم کفایت میکنه؟ انقلابی باشیم کفایت میکنه؟ اصولگرا باشیم کفایت میکنه؟ جبهه پایداری باشیم کفایت میکنه؟ به جلیلی رأی داده باشیم بسه؟ تمومه؟ بعضی این شکلی برامو تحلیل میکنن، میگن آقا با اینا خوب باشیم، اینا هم اصولگران، اینا هم انقلابی هن، اینا هم جبهه رفتن. الان تو مجلس میبینین که حرفای زده میشه که اصاره فضائل و فضولات ملت رو آدم میبینه میفهمه. هر دو تا شد که مجلس هم اصاره فضائل هم اصاره فضولات تو مجلس میبینید. گاهی بنده خدا تو تاکسی تحلیل گوش میده، در حد تاکسی داره تحلیل میکنه، میخواد یه وزیر رأی بیاره دفاعش. میبینی وزیر این حرفا رو؟ آقا این سابقه جبهه داره، بهش رأی بده. خب چه ربطی داره واقعا سابقه جبهه؟ جانبازم او شهیدم شده و رفته و برمیگشت با زور ما محک میزدیم، به چه دلیل؟ چه برسه بگه حالا چند ما تو جبهه بوده؟ اینا مسئله ما نیست. اگه سابقه جبهه باشه که بنی اسرائیل پدر جد سابقه جبهه، با فرعون جنگیدن، اینا سابقه درخشان دارن، دوشا دوش حضرت داوود، دوشا دوش حضرت سلیمان. اگه به اینا بشه که اینا عقبه این بنی اسرائیل هم ایناست، اینا نیستش که. تکبر، تواضع در برابر حق، تکبر در برابر حق. به موسی میگن که ما هم میخوایم ببینیم معناش چیه، یعنی فرقی بین من و تو نیست، چطور تو میبینی من نبینم؟ این یه بروز تکبره و سرمنشه یه سری مشکلات و گرفتاری هاست که حالا با ادامه داستان ببینیم چی میشه. قال انکم قوم تجهلون. پس اینا چی گفتن؟ آقا این بتایی که اینا میپرستن خیلی خیلی حال میده، ببین خداشونو میبینن، خیلی مزه میده، هی ما رو حواله میده به خدایی که نمیبینیم، میگیم با اون خدای حرف بزنیم. آدم دوست داره خودشو ببینه، این شکلی بغلش کنه، بوسش کنه، دلش تنگ میشه آدم، یه خدا این شکلی ما بده. اینا پدر جد هالیوود بودن، به قول استاد عطله جوادی میفهمون که این حسگرایی بصری بودن. بعدن هم سر همین از سامری رکب خوردن که آیات بعدیشه. نقطه ضعف اینها رو سامری شناسایی کرد که نقطه ضعفشون اینه که یه چیز بصری میخوان، میخوان مقدساتشون، معبودشون در حوزه بصر بتونن باشه ارتباط برقرار کنن، چشمی لمس کنن. این نقطه ضعف رو که شناسایی کرد از همینجا زدشون، سامری زد. اینا گفتن ما با تو اینجوری میخوایم. حضرت موسی چی جواب داد؟ انکم قوم تجهلون، شما جهل دارید، حالیتون نیست. ان هؤلاء متبر ما هم فيه، اینا این چیزی که الان توشن این ثمر نداره، ته نداره، این جور خداپرستی از تو چیزی در نمیاد. و باطل ما کانوا یعملون، این کارام که میکنن ته عبادت بس چیزی نیست، باطله. قال اغیر الله ابغیکم الها و هو فضلکم علی العالمین، من غیر الله رو برم مومن خدا قبول کنم؟ بابا همین الله بود شما رو برتری داد، همین الله بود دریا رو باز کرد. اون موقع که دریا رو کسی باز کرد، کی بود دریا رو باز کرد؟ اصلا اینا بودن که دیده می شدن، پرستیده می شدن، آهن بودن، سنگ بودن، چوب بودن، کی دریا رو باز کرد؟ خدای دریا کی بود؟ کی شما رو غلبه داد به فرعون؟ کی تو این عالم شما رو حساب می کرد؟ شما زیر چنگ فرعون بودید، آدم حساب نمیکرد شما رو، ارزش قائل نبود برای شما فرعون. کی جور سوار کرد شما رو به فرعون؟ فرعون غرق شد تو دریا، شما رد شدین. این اللهه، من این الله ول کنم برم آهن و سنگ و چوب بپرستم؟ و از انجیناکم من آل فرعون، کی نجاتتون داد دست فرعون؟ یسومونکم سوء العذاب، فرعونی که شما رو تو گرفتاری های سنگین، یسومونه سوم با سین به معنای صائم که با سین که میگن ناقت، میگن مثلا دابتون صائمه، دابتون صائمه به گوسفندی میگن که خودش میچره. یه دابه معلوفه داریم بهش علف میدن، یه گوسفندی داریم که بهش علف میدن، یه گوسفند هم داریم که خودش میره میچره، اینو میگن صائمه. یسومونکم یعنی به چراگاه بردن، چراگاهی که حالا امروزی ترش راحت ترش اینه که منو در اختیار گذاشتن. یسومونکم سوء العذاب، فرعون با شما بنی اسرائیل چیکار میکرد؟ منو میداد دستتون، منوی که انواع اقسام چی توش بود؟ عذاب، اونم نه عذاب معمولی، سوء العذاب، عذابای بد، مختارت میکرد، حلقاویزت کنم، تیکه تیکت بکنم، زنده زنده بسوزونمت، میخکوبت بکنم. زل اوتاد بود، با میخ فرو میکرد تو زمین. ببرم بالا کوپ پرتت کنم، بندازم شیر بخوره. کدومشو میخوای عزیزم؟ کدومو بدم؟ منو بازون و همشو بده. نهایت انتخابی که شما زمان فرعون داشتید این بود که انتخاب بکنید شیر بخورتتون یا کوسه بخورتتون یا تو آتیش بندازنتون. همینقدر میتونید، انتخابات در همین حد برگزار میشد. الان توی سعودی هم همچین انتخاباتی داریم، در همین حد میتونن مردم انتخاب بکنن. وضع شما پیش فرعون این بود. به دریا رسیدین، فرعون پشتتون بود، از دریا رد شدید، دیگه فرعونی نبود. کی شما رو رد کرد؟ به تعبیر امیرالمومنین به اون یهودی که برگشت گفت سقیفه شد که چی شد پس؟ یهودی برگشت متلک انداخت به امیرالمومنین. از فهمونن که اختلفنا انهو لافی. خیلی دبیر حضرت قشنگه. بعد ببین امیرالمومنین جنگ روایت ها زد تو دهن یهودی. خیلی اینا مهمه ها، خیلی اینا مهمه. امیرالمومنین در برابر متلک یهودی از سقیفه دفاع کرد. میدونی یعنی چی؟ در برابر یهودی از سقیفه دفاع کرد، از خلیفه دوم، از خلیفه اول دفاع کرد. برگشت گفتش که چی شد پس بعد پیغمبرتون؟ حضرت فهموندن که ما در مورد کلام پیغمبرمون با هم اختلاف کردیم، نه در خود پیغمبرمون. یه گروهمون برگشتیم گفتیم پیغمبر ما اینو گفت، یه گروه گفتن پیغمبر اینو گفت. تو پیغمبرمون که شک نداشتیم، بحث این بود که نسبتمون رو با اون پیغمبر چه شکلی تعریف کنیم. شما در خود پیغمبرتون اختلاف کردید. بعد فهمود کی اختلاف کردید؟ وقتی که از دریا ردتون کرد، هنوز رطوبت کف دریا به پاتون بود. این جمله معروف امیرالمومنینه. برگشتید بهش گفتین که از این بوتا بر ما بیار، خدا اینجوریش خوبه. هنوز رطوبت کف دریا به پاتون بود، هنوز پاتون از شنوماسه کف دریا خیس بود. خیلی جواب سنگینی ها. تو یکی خفه، ما با هم مشکل داریم، تو یکی خفه. ما جماعتی داریم که حاضر نیست مرگ به اسرائیل بگی چون به نفع جمهوری اسلامی میشه. اینا کیان؟ یک کلمه شما از شیعه انگلیسیتون یک سال دیده باشین علیه اسرائیل حرف زده باشه، بیارید یک کلمه. تا غیر شیعه انگلیسی، حالا هم شیعه انگلیسی هم سنی آمریکایی هم هر همین چند مدلشو داریم الحمدلله، دست بالمون باز. طرف برای گوش ترامپ داشت خودش رو به افلاک می برد. بعد برای ترور هنیه، نه فقط اون برای رهبران سنی که تو اونا زیاد بود این قضیه، همین تو مملکت خودمون آیا احمدی نژاد برای گوش ترامپ بیانیه داد برای ترور هنیه چی نگفت؟ این کسی بود که اصلا می گفتن یعنی ولش کنی پس برای میره اورشلیم و از نو میزنه میکوبه، یه اتوبان میزنه وسطش، دست به اتوبانش هم چون خوب بود. الان وضعش اینه. اینا خیلی مهمه، یعنی با جمهوری اسلامی به چالش خورده، مرگ بر اسرائیل بگم به نفع جمهوری اسلامی میشه. خیلی عجیبه. من منطق امیرالمومنین چی؟ بعد اینا خودشونو، حالا ما مشکل باشه اینجوری دیگه، خودتو به امیرالمومنین نسبت ندادی. تو چجوری شیعه امیرالمومنینی؟ چجور تعظیم شعائر میخوای بکنی؟ چجور میخوای علم امیرالمومنین رو بلند بکنی؟ اللهم عجل ولیک الفرجش هم هنوز داره میگه، اول همه شعر رو براش هنوز داره میگه. کدوم فرج؟ کدوم ولی؟ کدوم عجل؟ کدوم اللهم والعافیت و النصر و اجعلنا من مستشهدین بین یدی. بین یده مستشهدین، تو الان همینقدر حق و باطل تو تشخیص بده نمیخواد مستشهدین بین یده بشی. امیرالمومنین از سقیفه در برابر یهودی دفاع کرد. خیلی اینا حرفه، چون ان اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود. این منطق قرآنه. شدیدترین دشمنی، بدترین دشمن مال یهوده، یهودیان. نباید شما یه جور مخرج مشترک پیدا کنی که ولو در برابر سقیفه یه جور موضع بگیری که یهودی خوشش بیاد. این درس امیرالمومنین خیلی عجیبه این حرف. اینا چیزی که نهج البلاغه ما یاد داده. اینا ما نهج البلاغه است. زد تو دهن یهودی به حمایت از خلیفه اول و دوم. خیلی حرفه، خیلی حرفه. از خلیفه سوم هم که دفاع میکرد و همون نقدر دفاع کردم که میترسم تو گناه ها شریک بشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه کسی دندون تیز کرده به این حاکمیت. از سکه عباسی، حالا اون که یادم زمان امام باقر علیه السلام شاید بود، سکه عباسی رو حضرت فرمودن این ازش حمایت بشه، این اگه آسیب ببینه سکه رومی میاد بازار رو پر میکنه. یعنی حکومت بنی عباس، حکومت بنی امیه حفظ بشه، حمایت بشه، تایید بشه که یه وقت رومیا غلبه نکنن. خود قرآن هم که سوره روم که حالا اشاره شبهای قبل کردی، اینا منطق قرآنه. بله اینا معارفی نیست که تو هیئت‌ها بگن، چون خیلی کسی حوصله نداره بشینم خواب ننه کلثوم که سه هفته پیش در مورد مجلس شما دید که شعله زرد دادین، جلسه قلقله میشه، هر شب یه دو تا خواب بگم، فردا شبم سکینه خانم همسایه بغلیشون یه خواب دیگه دیده بود مال شعله بودین. خود شعله هم اگه بدیم که اصلا خوابم ندیده بودین کلا میشوره میبره قضیه رو حل میکنه. بعد بیان بگم آقا منطق امیرالمومنین بود که در برابر یهود از سقیفه هم دفاع کنه، هر شب خلوت‌تر میشه جلسه. چی میگه این بود؟ مثلا اینا قربت اهل بیت، مظلومیت اهل بیت، اینا معارف اهل بیت، اینا معارفیه که خاک خورده و اتفاقا سرمنشأ مشکلات و گرفتاری همونم ایناست. فهمود اصل منکر اینان، دشمنان ما اصل منکرن، اعدا اونا اصل و کل شر. نمیشه من در مورد چهار تا شر فرعی بشنم صحبت بکنم به اون منبع شر کار نداشته باشم. فهموند اصل منکر اونان، طاغوت اصل منکره، تواقیت اصل منکرن، شیاطین اصل منکرن. بین همه این شیاطین که دشمنان انبیا هم هستن، شدیدترین دشمنی گفته مال کیه؟ مال یهوده. شیاطین انس و جن دارن، انسشون، انساناشون، شیاطین هم ویژگیشون دشمنیه با مکتب اهل بیته. هر کی که دشمن مکتب اهل بیت بود شیطانه، اگر انسان بود میشه شیطان انس، اگر جن بود میشه شیطان جن. در بین انسانها فهمود کی بیشترین دشمنی رو با مکتب پیغمبر و انبیا و اهل بیت داره؟ یهود. پس بدترین شیاطین روی کره زمین یهودن، که البته با جناشون هم در ارتباطن بر اساس بعضی آیات قرآن که بعضیاش هم خوندیم با هم دیگه. سوره شعرا داره، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، به شما بگم شیاطین بر کیا نازل میشن؟ تنزل علی کل افاکن اثیم، هر کی که خیلی میبنده، دروغ میگه و گناه میکنه. یلقون السم و اکثر هم کاذبون، که اینا القا میکنن به گوشها، به شنیدنها، بیشترشون هم دروغ میگه. این یه آیه. یکی دیگه هم داره که ما تنزلت به شیاطین، بله خب اون یکی دیگه است. یکی دیگه هم الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم کبر مقتا عند الله و عند الذین آمنوا سوره غافر کذلک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار، هر کسی که متکبر جبار باشه هم خودشو بهتر میبینه هم زور میگه، دیکتاتوره، سوار میکنه حرفشو، خدا دل اینو قفل میکنه، این دیگه بهره از فهم حقیقت نخواهد داشت. الان این ویژگی مال کیه تو این آیت که داریم میخونیم؟ مال بنی اسرائیل. خب از بحث گم نشیم. اینا برگشتن گفتن یه خدا این شکلی بده، حضرت موسی جواب داد فرمود من این اللهی که شما را تو دریا نجات داد، از دست فرعون نجات داد، رها کنم، اینی که شما را برتری داد، غلبه داد به فرعون، بعد برم اینو بپرستم که هیچ ثمره‌ای توش نیست، هیچ خاصیتی نداره، هیچ فایده‌ای نداره. از دست فرعونی نجات داد که یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم، بچه‌هاتون رو میکش، زناتون رو به اسیری میبرد، و فی ذلک بلاء من ربکم عظیم، خیلی گرفتاری بزرگی بود. وسط این کشاکش که قرآن حکایت نمیکنه که این برهه برهه‌ایه که اینها به پشت در ارض مقدسه رسیدن و نرفتن. اون 40 سالیه که سرگردان شدن تو بیابان‌ها، حالا صحرای سینا و اون طرفا، که صحرای سینا رو اسرائیلی‌ها از خودشون می‌دونن، تو یه برهه هم از مصری‌ها گرفتن دیگه، توی بعد از درگیری که مصری‌ها پیدا کردن بعد اون جنگ 6 ماهه، اول قضایای نه اول جنگ 6 ماهه داره، بعد این جنگ 6 روزه داره، آره، زمان جمال عبدالناصر یه مدتی صحرای سینا رو گرفتن که بعد باز روسا دیدن آمریکایی‌ها دارن شاخ میشن و اومدن حمایت جمال عبدالناصر. حالا قضایای بعدیش که ماجرایی که پیش اومد، صحرای سینا رو از خودشون بودن چون 40 سال اونجا بودن دیگه. این تو صحرای سیناست. حالا توی صحرای سینا وسط این گیرودار پشت ارض مقدسن نرفتن، اولی هم که از دریا رد شدن گفتن ما بوت این شکلی میخوایم، حالا شد داستان مواعده. وسط این کشاکش و این داستان ها خدای متعال به موسی فرمود که پاش بیا اینجا. خوب دقت کنید، این بحثای فواصل زمانی رو اگه با دقت نگاه کنید خیلی از توش نکته در میاد، من حیفم میاد این مطالب روش فکر نشه. هنوز که هنوز خبری از تورات شما نمیبینید، این خیلی نکته داره، این خیلی نکته داره. هنوز خبری از تورات نیست، با خدا حرف میزنه، به ما عهد اندک هست، کلی داستان پیش اومده، چندین بار این فرعونیان به موسی گفتن از خدا بخوا عقب بیفته، از ما برداشته بشه، بعد وعید کردن تو گرفتاری و مصیبتی که دیشب خیلی سریع آیاتشو خوندم، برداشته هم میشد ولی هنوز تورات نیومده. کی تورات میاد؟ وقتی که یه جایی هست که اجرا بشه، وقتی هنوز زیر یوغ فرعونن، قانون اساسی نخواهند داشت. قانون اساسی مال بعد از پیروزیه، گرفتین چی شد؟ هنوز قانون اساسی ندارن. البته اینو بدونید رژیم صهیونیستی هنوز که هنوز قانون اساسی نداره، 70 سال ازش گذشته، به توافق نرسیدن، انقدر که درگیری بین خودشون زیاده. اسرائیل قانون اساسی نداره، فقط 13 تا قانون داره به عنوان شبه قانون که در حکم قانون اساسیه، قانون اساسی نداره. خودش در نوع خودش نکته جالبیه. حالا اینا هنوز قانون ندارن. حضرت موسی فرمود که به من گفتن 30 روز ولکن بیا. 30 روز. میخوام دقیق باشین ها. بعضی الحمدلله همتون اینجور هستین ولی بعضی رفقا نقطه زنی خوبی دارن. یعنی سری رو هوا مطلب میگیرن، یه نکته هم تازه تنگش میچسبونن آدم کیف میکنه. ببینم چی میگیرید از این مطالب. این بارش فکریتون رو بدین تو بحثتون به درد اون میخوره. اینا بهشون گفتن که آقا 30 روز نیستید. خب فقدان رهبر برای بنی اسرائیل توی بازه 30 روزه. حالا شخصیت حضرت موسی شخصیت کاریزماتیکیه، قدرت بدنی بالا، یه معجزه طرف به دیار باقی شتافت اصلا، یعنی دستای قوی پرزور، بعد یه همچین جماعت قالتاقی، یه موسی میخواد که بگیره بزنه به کونه موهای هارون رو بکشه، ریشاشو بکشه، اصلا شهران برام نداریم اینجا. اینا همینو میخواد، بنی اسرائیل اینو میخواد، یه رهبر مثل موسی، یه رهبر هم حضرت هارون. خیلی مراقب این که دعوا نشه، جنگ نشه، با آرامش، امنیت، صلح. آدم دو هارون هم رفقا پرسیده بودن که چی شد تو همین 40 سال قبل حضرت موسی هارون از دنیا میره، چون دیشب اخلاقی پرسید که قضیه هارون چی میشه. رفتم نگاه کردم، البته چیز قطعی نداریم ولی برخی روایات هست. علامه هم رد نمیکنه، یعنی وقتی نقل میکنه رد نمیکنه، میگه تاییدی براش نداریم ولی ردم نمیکنه، که بعضی روایات داره که هارون قبل موسی از دنیا رفت. بعضی قرائن هم از این حکایت داره دیگه، چون یوشع اومد جای حضرت موسی، خواهی هارون بود قطعا خود حضرت هارون رهبری میکرد فتح شام رو، هم که یوشع اومد نشون میده که هارون نبود، خب بزرگتر هم بوده از حضرت موسی علیه السلام، پیامبر باشن. بله پیامبر بودن، حضرت یوشع وصی پیامبر بود، هارون پیامبر بود،
همون در زمان که حضرت موسی پیامبر بودن.
بله 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 بله، با هم پیامبر بودن.
الا نبی
من بعدی. بله
نمیرسونه که بعد حضرت،
عرض کردم که اون روایت از این ازش یه بوی این میاد که بعد موسی هارون بوده، پیغمبر میفهمه تو هم بعد من هستی فقط پیغمبر نیستی، یکم بوی اینو میده. ولی میشم از اون وقت گفت که لا نبی هم این بعد، یعنی بعد از من پیغمبری نیست دیگه. حالا به هر حال اینجوریه، شما ببخشید دیگه. بله عرض کنم که حالا 30 روز حضرت موسی نیست بعد از رد شدن دریا و تو اون برهه 40 ساله‌ای که گرفتار تیه شدن، یتیهون فی الارض. همه اتفاقات جدی تو این 40 سال داره رقم می‌خوره، نزول تورات هم تو این 40 ساله. پشت در ارض مقدسه 40 سال موندن، تو این 40 سال خیلی اتفاقات مهمی داره رقم می‌خوره. یکیش خود قضیه قارونه تو این 40 ساله، یکیش قضیه سامریه که الان تو متن داستان. اینا تو اون 30 روزی که موسی گفت من نیستم به مشکل نخوردن. یه 10 روزی بود که خبر نشد از موسی، نمیدونستن چی شد. اتممناها به عشر و وعدنا موسی 30 لیله، آیه 142، و اتممناها به عشر، تمومش کردم با یه 10 شب اضافه. حالا دیگه خود آیه چقدر توش لطافت داره که به 40 شب و بعد 10 شب اضافه شد و اینا، که خب نکاتیه که علامه هم خیلی لطیف بهش پرداخته که فلان کار نداره، چون از این زاویه داریم نگاه میکنیم. 10 شب اضافه شد، تو اون 10 شب گرفتاری درست شد. خیلی عجیبه. چرا؟ برای چی؟ بگی نظر بدین. آره گفت 30 شب نیست. یا مرده یا دروغ گفته یا پیچونده به مشکلی خورده، هرچی. خلاصه خلأ فیزیکی و حسی این پیغمبر کاریزماتیک اثرش رو تو این امت نشون داد. این حاکی از چیه این امته؟ هم حسگرایی، ظاهربینی، دیگه چی؟ عدم انسجام تشکیلاتی، قائم به فرد بودن، نظم پذیر نبودن و عدم قدرت زندگی جمعی، عقلانیت زندگی اجتماعی رو ندارن. اینا خیلی نکات مهمیه. شما اگه اینا رو کشف بکنید، فقط که ما نمیخوایم در برابر اسرائیل دفاع بکنیم که در برابر یهودی ها، میخوایم هجمن بکنیم. چطور اونا راحت میتونن نقاط ضعف ما رو شناسایی بکنن، میزنن که آقا ایام انتخابات اگه اینجوری کنیم اونجوری کنیم درست میشه. چطور اونا بلدن؟ چطور ما بلد نیستیم؟ نقاط ضعف اینا چیه؟ به شدت اینا در زندگی اجتماعی دوچار مشکلن. دلش هم چیه؟ تکبر. نظم پذیریشون مشکل داره، فرمان پذیریشون مشکل داره. شما همین نتانیاهو، بابا خیلی گنده است این نتانیاهو. ببین چند ساله در رأس حکومت، از سال 1996 نخست وزیر بوده. خیلی از شما بچه‌ها اینجا 96 به دنیا نیومده بوده. 96 بیش سال چند؟ 75. شما آقا 96 بدون، از وقتی شما به دنیا اومدین نتانیاهو نخست وزیر بوده. تنها نخست وزیر اسرائیلی که توی اورشلیم به دنیا اومده، یعنی بعد از استقلال اسرائیل، بعد از 1948 به دنیا اومده. آدم بسیار باسوادیه، بسیار کارکشته است، بسیار معتقده به مبانی مذهبی اسرائیل. حالا وقت نیست، یه جلسه در مورد خود نتانیاهو میشد مفصل صحبت کرد، یعنی حیف وقت که بخوام در مورد صحبت بکنم. خب نکته داره، با این حال به شدت باش مشکل داره. حالا شما فرض کن ما انشالله اگه نتانیاهو رو زدیم این ایام، انشالله بعد به چی چالشی میخورن اینا؟ زیر باره کی میخوام برن؟ فقدان رهبری در بنی اسرائیل همیشه چالش جدی بوده. بعد سلیمان هم کسی نتونست رهبر اینا بشه. نمیپذیرن به خاطر تکبرشون. بله یه بخششون، یه بخش دیگه اشینه که میترسن از جنگ. لا یقاتلونکم الا فی قرى محصنه او من وراء جدار. قرآن راه کاره عجیبی داده. ولی خب اینا کجاست آقا؟ این حرفا کجاست؟ فهمون اینا با شما هیچ وقت درگیر نمیشن، یا میرن تو دژشون با شما درگیر میشن یا پشت دیوار میزنن. چون باگ جدی که اینا دارن به خاطر ترس از مرگ، که لتجدنهم احرس الناس علی حیاته، به شدت از مرگ میترسن، به شدت پول دوستن، به شدت جون دوستن، به شدت زمین و ملک و اینها دوست دارن، به شدت وابستهن به زنده موندن، به شدت از جنگ فرارین، فذهب انت ربک انها هنا قاعدون، و به شدت مغرور و فرمان ناپذیر، زیر بار رهبر نمیرن، زیر بار بلیت کسی نمیرن، قد 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 درست شد؟ و اینا اگه شما کشف بکنی نقطه پوان مال توه. باید بلد باشه آدم نقاط ضعف دشمنتو باید بشناسی. ما که همش نه واسیم دفاع کنیم، تو سرمون بخوری یکی بزنم یکی بزنیم، خودش هزار تا باگ داره. یکی از باگای جدی صهیونیستا قلدریشونه، اینا زیر بلیط آمریکایی هم نمیرن، ما اینکه آمریکایی‌ها به اینا جا دادن، زیر بلیط هیچکی نه، زیر بلیط انگلیسی‌ها نرفتن، زیر بلیط هیچکی نمیرن. این مشکلی که همه دنیا با اینا داره، اینا الان به شدت تو فاز دیپلماسی میشه ازش استفاده کرد. اگه شاه سلطان حسین نیان کارو خراب کنه، به شدت میشه از این استفاده کرد. یه نقطه ضعف جدیه. این همیشه تاریخ اینجور بوده، زیر بار فرمانده رهبر، زیر بار تالوت هم نرفتن، همون تالوت هم که تازه به اون رهبری قبولش کردن هی چند جا نافرمانی کردن، با داوودش هم مشکل داشتن، با سلیمانش هم مشکل، خود داوود اینا رو لعن کرد، علی لسان داوود، خود داوود اینا رو لعن کرد، سلیمان با اینا مشکل داشت. آیات قرآن حکایت از اینها داره دیگه که نمیخوام فعلا بهش بپردازم. این یه باگ جدیه تو بنی اسرائیل، این تکبرشون یه نقطه ضعف جدی است. تو بین خدامون هم گاهی این تکبره هست، دشمن خوب بلده از این تکبر چه شکلی استفاده کلا. آقا یکی از شیوه های توی جنگ روانی و جنگ فکری و فرهنگی و فلان و اینا، تسلط به نقاط ضعف جبهه مقابلته. الان بچه ها اینجا شبا با هم پانتومیم نبازی میکنن، اینا برای اون یکی رو طرح سوال میکنن، میگن مثلا اینا آهنگ گوش نمیدن، بزنیم براشون موسیقی. اونم میگه اینا تاریخشون ضعیفه، بزنیم تاریخ. اون یکی میگه اینا فیلم نمیبینن، بزنیم فیلم. این خیلی مهمه، خیلی درسته، اصلا واقعیتش همینه. وقتی این مثلا پوانش اینه که مثلا فرض کنید که فوتبال استاده، بعد تو بیا از فوتبال برای طرح سوال کن، معلومه که میبازی، بعد دست نقطه ضعف بذاری. بعد ما مثلا میخوایم با اسرائیلیا وارد فضای تو جنگ روایت ها درگی بشیم، ما میبازیم تو جنگ روایت ها که شما حریف اسرائیلیا نمیشین که، باید بزنین نه اینکه ول کنین، ولی اینجا حریف نمیشی. کجا حریف میشی؟ اونجایی که تفرقه بخوای بندازی فعال بکنی قدبازی هاشونو، اونجا تو بردی، نابود میشن. اینا اون نقاط دقیقه. حالا قرآن میگه که آقا تو این 30 روزی که نبود، 10 روز که اضافه شد، موسی هم به برادرش گفته بود که اخلف نی فی قومی، خلیفه من باش تو قومم، اصله اصلاح کن، لا تتبع سبیل المفسدین. معلوم شه یه مفسدینی تو بنی اسرائیل بودن. این چیو میرسونه؟ نشون میده یه حلقه خطرناکی در بنی اسرائیل مترصد فقدان رهبریه برای اینکه بیاد آسیبشو بزنه، سبیل مفسدین. و تو باید حواست باشه پشت دست سبیل مفسدین حرکت نکنی، تبعیت نکنه سبیل. این خیلی نکته داره، مخصوصا برای تاریخ صدر اسلام، تحلیل تاریخ صدر اسلام. خب حالا باز خیلی نکات دیگه میتونم بهش بپرد، میتونم یعنی هست توش، نه بنده بلدم، خیلی نکات دیگه هست، من بعضیشو رد میکنم. بعد بفرماید که ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه، یهو دست روی بحثی هم میذاره قرآن، بحث عجیب غریبی که بحث عرفانی سنگی، اومد با خدا گفتگو کرد، گفت رب ارنی انظر الیک، خدا میخوام ببینمت. قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، فهمون نمیتونی منو ببینی، به جاش به کوه نگاه کن، فعین استقر مکانه فسوف ترانی. خب معمولا این آیات رو که خوندن رفتن توش غرق شدن که آقا خدا رو میخواسته ببینه معناش چیه، آخر دید ندید، میشه دید نمیشه دید، که الله هم میفهمن بابا کسی که داره اینطور به اینا احتجاج میکنه، خدا چون اون را دریا رد کرد و اینا، بعد خوش میگه خدایا اینا میخواستن بود بپرستن من نذاشتم، ولی به ما دیگه نشون بده خداییش، من که میدونم تو رو میشه دید، بذار من ببینم. خیلی خنده دارم، معلومه که معناش رویت با چشم مادی نیست، که گفتم گفت خدا میشه من اینجوری ببینمت، خدا گفت نه اینجوری که نمیشه که هستم، تو گفت خب حالا شهر از مصابقه هم رسو کنم چیزی در ادامهش نمیگم.
خب اگه من که نبودم اونجا که بگم خدا، منم بودم شاید نمیگفتم خدا میشه من ببینم و پشت در بیای ببین یه نگاه حلاله. خدا گفت نه این حرفا چیه. اصلا مثلا گفت باش، این که نیستش که. اون چه رؤیتی رو میخواد؟ علامه مفصل بحث کرده، میگه این مشاهده قلبی رو میخواد. ولیکن رأت القلوب به حقائق الایمان لم اکن اعبد ربا لم اره. امیرالمومنین فرمود مثلا خدا که ندیدم که نپرستیدم. بعد فرمود با چشم نیست که میبینن، با دله که میبینن، با حقایق دله که حقایق با حقایق ایمان خدا رو میبینه. خب پس این ملاقات رو میخواد آقا سید، درست شد؟ خوابت نبره. بس یه چند تا روایت دارم آخر کار. اولاش چیو خواست از موسی؟ گفت خدا من اون شهود تام و تمام رو میخوام. خدا بهش فرمود که نمیشه. این نمیشش چیه؟ الله میفهمه که نمیشش یعنی با این درگیری ها و مشغله هایی که تو داری نمیشه. ها؟ حالا نه، الله اونجا میگه که بعد مرگ میشه. اونی که تو میخوای، اون مشاهده که تو میخوای، تو مشغله داری الان، درگیری با این درگیری ها نمیشه، اون مشاهده نمیشه، تو مراحل پایین تر میشه. اون مشاهده باید فارغ باشی از همه چی، نمیشه. ولی فعلا به کوه نگاه کن، انظر الی الجبل فإن استقر مکانه فسوف ترانی، که دیگه الان حواله به کوه داد. و فلما تجلا ربه للجبل، خیلی عبارات خفنه، عرفانی سنگینه. تجلا ربه، تجلی به کار رفته، کلمه تجلی پس قرآنیه، عرفانی قرآنیه. تجلا ربه، خدا تجلی کرد. للجبل، للجبل یعنی چی؟ برای کوه که تجلی نکرد که، در کوه تجلی کرد. خب اینا بدیم مخالفین عرفان ببینیم چجور ترجمه میکنن. یعنی چی؟ خدا در کوه تجلی کرد برای موسی. جعله دکن و خر موسی صعقا، هم کوه متلاشی شد هم موسی غش کرد. فلما افاقه، به هوش که اومد، گفت سبحانک توب تو الیک، خدا ببخشید توبه، و انا اول المؤمنین. توبه از چی؟ گفتن توبه کرد که ببخشی من اشتباه کردم، گفتم بذار با چشمام ببینمت، خیلی حرف بدی زدم خدایا. بابا انبیا مگه توبهشون این مدلیه؟ گناهشون اینه؟ الله میفهمد که توبهش میگه گفت خدا ببخشید قبل از موقع درخواست کردم، فکر میکردم وقتش شده، مشتاق ملاقات بود، فکر میکردم وقتش شده، قبل از موعد بود، ببخشید توبه. قال یا موسی انی استفیتو که علن ناس به رسالاتی، چرا حالا نذاشتم ببینی؟ چون یه درگیری های بزرگی داری با اونا، نمیشد، یه کاری داری خیلی نمهمه، خیلی مهمه، یه مسئولیت سنگینی داری، فعلا نمیتونی با این مسئولیت ها، با این رسالاتی، اون مشاهده تام و تمام بهش برسی. البته برای امیرالمومنین میشه، درجهش بالاتر، هم سحرا مشاهده شو داره، هم در طول روز درگیری شو داره، میجنگه، قضاوت میکنه، حکومت میکنه، اون مال امیرالمومنینه، فرق میکنه مرتبهش. انبیا و پایین تر از امیرالمومنین مقاماتشون، تازه خود انبیا مقاماتشون مراحل داره. یه درگیری داری، انتخابت کردم به رسالاتی، علن ناس به رسالاتی، یه مسئولیت هایی داری و به کلامی، یه گفتاری دارم و برسونی. معلوم شه که این خیلی مشغولیت آفرینه برای موسی، اووردن تورات، رساندن تورات و اجرای تورات، این بود که اون مشاهده حاصل نمیشه. خیلی باید درگیر بشه موسی با این جماعت. فخذ ما آتیتک و کن من الشاکرین، اینی که بهت میدم و بگیر، شکرشو به جا بیار، که حالا شکر بکن باز خوش بحثی علامت هم کن. و کتبنا له فی الالوا، چی دادم حالا؟ یه مسئولیت دادم. موسی فکر کرد که ته این 40 روز دیگه ملاقات تموم شد. خوب دل بده، خیلی نکته جالبیه. موسی فکر کرد که 40 روز جدا شدیم، مقدمه انقطاع کامل بود دیگه، کار برگشت دست هارون، ما دیگه جدا شدیم. نه، این انقطاع مقدمه بازگشت بود، این انقطاع برای دریافت وحی بود، این انقطاع برای دریافت قانون اساسی بود. مثل 40 سال پیغمبر. این 40 روزه حضرت موسی بود، اون 40 سال نبی اکرم بود. 40 سال که گذشت، خلوت 40 ساله که تمام شد، حالا باید برگرده با قرآن ببرگرده. تازه اول درگیری و بدبختی و گرفتاریست با این جماعت نادون. او چه مصیبت ها خواهد کشید پیغمبر تو این 23 سال. حضرت موسی هم همینه، حالا تازه باید برگرده. با چی؟ با الواح. الواح توش چیه؟ من کل شی، همه چیزو تو الواح گفته بوده، همه چیزی که لازم داشته. البته داره من کل شی، الواح به این منش کار داره که لطیف میگه قرآن کل تبیانن لکل شی. و این دلیل برای اینه که قرآن به تورات سواره، تورات رو قرآن باید تفسیر کنه، قرآن با تورات تفسیر نمیشه، تورات با قرآن تفسیر میشه. قرآن مهیمنه که آیه دیگه داره قرآن رو مهیمن گفته. چرا؟ چون تورات من کل شی، قرآن تبیانن لکل شی. اینم یکی دیگه. از همه چی اون مقداری که لازم بود بهشون گفته بودم، موعظتن و تفصیلا، هم موعظه بود هم تفصیل بود، لکل شی، تفصیل همه چی. اجمالا اون قوانین اساسی گفتم، برای همین تورات ادامه پیدا کرد چون مسائل اصلی رو گفته بود. انجیل هم تتمه توراته، قرآن هم تتمه توراته، تکمیل توراته، مهیمنه بر توراته. و اون هم که تحریف شده پیرایش میکنه. تورات بیس کاره، بیس کار انبیاس، بیس قانون اساسی وحی تو این عالمه، بیس اون معارفی که باید تو عالم اجرا بشه، دستورات خداست. یه چیزایی اضافه کردم باید کم بشه، یه چیزایی هم به مرور زمان درگیری‌های جدیدیست که باید تکمیل بشه یا تفصیل داده بشه، که این شد منشأ انجیل و تورات. حالا انجیل البته بیشتر حالا هواش معنویت و آخرت و محبت خدا و ایناست. خب اون جنبه‌هاش جنبه‌های کاستیه تورات بود. تورات بیشتر ناظر به قوانین جزایی و حقوقی و مدنی و قصاص و مسائل مالی و بحثای این شکلی، سیاست مداری و ایناست. انجیل اون ابعاد معنویشه. قرآن هم که ترکیب جفتشه. انا ذو العینین، پیغمبر فرمود موسی یه چشم بود، عیسی یه چشم بود، انا ذو العینین، من دو چشمم. خب یه چشم بود یعنی یه چشم دنیا ناظر به دنیا، یه چشم ناظر به آخرت، من جفت اینا با هم دیگه. فخذها بقوت، صف بگیر اینا رو، و امر قومک، به قومت هم دستور بده. اینجا کار سخت میشه. این همونی که پیغمبر فرمود شیبت نی صورت و هود، چون فستقم کما امرت، بعد و من تاب معک. خودش باشه که سختی نداره که، وایستاده تا بالش هم وایستاده، وای میستی کنار اینا اجرا بشه، بالا سرشون وای میستی، نظارت میکنی، اجرا میکنی، کمک میکنی، پا به پای اینا میای. شما کربلا بخوای تنها بری پیاده روی، زحمتی نداره، هر جا خواستی میخوابی، هر جا خواستی میشینی، بلند میشی. کاروان 80 نفری وقتی راه انداختی، مدیر کاروان بودی، پدرت درمی کمرت میشکنه و پا به پا بری. گفتم به رفقا ما یه جایی وقتی کربلا یه طرفی میرفتیم، یه کسی ما رو میبرد، بعد یه مسافت 50 کیلومتری رو ما 50 کیلومتر رفتیم، ولی اون رئیس کاروان راه بلدمون که ما رو میبرد 150 کیلومتر رفت، چون سه بار با کاروان ما میرفت و برمیگشت. هی میرفت جلوی کاروان راهو نشون میداد، دوره برمیگشت تا کاروان کسی جا نمونده باشه، دوره میرفت جلوی کاروان راهو نشون داد، دوره برمیگشت. ما 50 کیلومتر رفتیم، 150 کیلومتر رفت. ایناش کمر شکنه. موسی اگه خودش میخواست به دستورات خدا عمل بکنه انقدر سختی نداشت، میخواد با این جماعت عمل بکنه کمر آدم میشکنه. ایناش سخته. بعد با اینا پا به پا بیام خیلی سخته. بعد این امت رو ببرم خیلی سخته. تو بعضی روایات گفته حالا آره 130 هزار تا همچین چیزی، حالا دقیق خاطرم نیست. به امر قومک یأخذوا به احسنها، بگو که اینو احسنشو بگیرن. سأریکم دار الفاسقین، بعدا بهتون نشون میدم اونایی که تخطی بکنن کجا میفرستمشون. یه نکته دیگه، آخرالزمانی یه روزی خدا وعده داده اونایی که از تورات تخطی بکنن نشونشون میدم نتیجه شو، داشته باشید این یه نکته باشه تو ذهنتون. سأصرف عن آیاتی، نکته بعدی، آیاتمو نشون دادم ولی یه عده هستن منصرف میشن از آیات من. کیان؟ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، دوباره رسیدیم به کلید واژه چی؟ تکبر، که جزء دی ان ای بنی اسرائیل و یهودیاس. تکبر. و ان یرو کل آیتن، خب ویژگی متکبر چیه؟ هر آیه‌ای که ببینه لا یؤمنو بها، قبول نمی‌کنه. و ان یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا، هر چی بهش پیشنهاد خوب و خیر داده میشه نمیگیره. و ان یرو سبیل الغی، هر چی که انحراف و کجروی و کشفکری و ایناست، یتخذوه سبیلا، رو هوا میزنه. ذالک بانهم کذبوا بآیاتنا، بخاطر اینکه قبول نمیکنه آیات رو، و کانوا انها غافلین، نسبت به آیات غافله. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الاخره، اونایی که آیات ما رو تکذیب میکنن، لقاء آخرت رو تکذیب میکنن، حبطت اعمالهم، اعمالشون نابود. هل یجزون الا ما کانوا یعملون، اینم جزای خودشه، این حبطش هم بابت کار خودشه، حبطش هم از خودشه، که علامه جای بحث مفصلی دارن که واردش نمیشیم. و اتخذ قوم موسی من بعده، این ماجرای موسی بود اون بالا. تو این 10 روز چی شد؟ تو این 10 روز تورات اومد، الواح اومد به تعبیر. اون بالا موسی الواح گرفت، این پایین چی شد؟ من بعده من حلیهم اجلا جسدا لهو خوار، از زیورالات اینها قوم موسی اتخاذ کردن از زیورالاتشون یه گوساله‌ای که یه پیکری داشت، باد که میخورد به دهنش یه صدای ازش بیرون میومد که انگار مثلا یه چیزی رو داره میگه. نه، ولی اینا انداختن گردن سامریشون، گردنگیرشون هم مشکل داره، حالا بعدن میگم. البته تو سوره طه قرآن رو چی دست میذاره؟ خیلی قشنگه، خیلی قشنگ. تو سوره طه گفت سامری چی گفت؟ گفت هازا الهکم و اله موسی. گفت بیاین بابا سر کاریم بدبختا، این رفته با خدا صحبت کنه، هی میگه من رفتم اون بالا گوشه کنار، باید برم بالای کوه طور، هیچ کنون تو نمیتونیم بیاین، بیا با من، میدونم با کی میره صحبت میکنه، در واقع اینا بیا با هم صحبت میکنه، هازا الهکم و اله موسی، اینه میره اونجا سجده میکنه، میگه خدا این دوگو خدا اون دوگو، همینو سجده میکنه. این باگی که بنی اسرائیل داشتن که ظاهرگرا بودن، حسگرا بودن، و تعلقی که به گوساله داشتن، که این گوساله هم یه داستانیه بین این گوساله. حالا داستان گوساله در بنی اسرائیل چیه؟ یه ماجرای مفصلی میطلبه که چرا گوساله داستانش اینه، که اصلا ریشه‌اش چیه، حالا نمیخوام فعلا واردش بشم. بعضیا بحث تحلیل قشنگ دارن، گفتن آقا شباهت‌های اینها با هم دیگه است. چرا؟ چون به گوساله چی میگن؟ میگن اجل. گوساله خیلی عجوله. یکی دیگه از باگهای بنی اسرائیل و یهودیا عجلشونه، که از موسی هم روش دست میذاره، گوساله صفتی ایناست و عجلشون هم باعث نابودیشون میشه. یکی دیگه از باگهایی که اگه شما بهش توجه داشته باشین، عجلشونه. سر تشکیل اسرائیل هم عجله کردن، سر درگیری با فلسطین هم عجله کردن، سر سرکوب غزه هم عجله کردن. میتونستن خیلی با تدبیر قضیه غزه رو جمعش بکنن، حماقت کردن، عجله کردن. عجلهشون هم خاطر ترسشونه، میترسن، و همین عجله باعث میشه که یخربونه بیوت همون به عیدیه. عجله کردن، خودشون با دست خودشون قلعه ها رو خراب کردن. تو اگه حکیمانه با اینها برخورد بکنی، با تدبیر و آرامش، کاری ندارم. این خودش با عجله خودش نابودش میکنه. این گوساله صفتی ایناست، اجل پرستی ایناست. از قبلم که یک کشته بین بنی اسرائیل بود، میخواستن قاتلش رو پیدا کنن، حضرت موسی دستور داد چیکار کنن؟ گاو بکشن، گوشت گاو رو بزنن به این که زنده بشه. بعضی حالا ممکنه از اینجا برداشت کردن که پس این گوساله مقدس، یعنی ریشه تقدس گوساله از اونجا دونستن، از اونجا. بعد چون حسگرا و ظاهرگرا بودن، فکر کردن گوساله است که زنده میکنه. از اون برم چون لتجدنهم احرس الناس علی حیاتن، حریص‌ترین مردم به حیات بودن، دیدن چی حیات داد؟ گاو. گفتن پس چی ما رو زنده نگه میداره؟ گوساله. این هم یه وجه دیگه. قرآن رو چی دست میذاره؟ میگه اینا گفتن اله موسی. نکته بعدی، اینا انقدر ظاهر گرا و عجول بودن و بی عقل بودن، تجهلون. روی باگ جدی قضیه فکر نکردن. قرآن روی دست گذاشته میگه بابا مگه موسی نمیگه من میرم با خدا حرف میزنم؟ مگه این کلیم الله نبود؟ مگه این نمیگه این خدای، مگه سامری نمیگه این خدای موساست؟ موسی هم که با خدا حرف میزد، هم موسی با خدا حرف میزد هم خدا با موسی حرف میزد. مگه این خدای موسی نیست؟ خب هم حرف بزنه باهاتون. علم یرو انه لا یکلمهم، فچه این حرف نمیزنه. بلا یهدیهم سبیلا، این ابهامات و انحرافات و تردیدهایی که دارنشه برطرف نمیکنه. همین مسئله ساده را اگه فکر میکردن دیگه گرفتار نمیشدن. این تومه که انداخت که آقای اله موسی، اله موسی حرف میزنه راه نشون میده. این کجا حرف زد؟ یه صدای وقت تو دهنش در میاد. حرف و بزنه، گفتگو و بکنه. حالا نکات لطیفتر هم داره که علامه بهش میبرزه که اصلا خدا اونه که باید حرف بزنه، که اون خیلی لطیفه، نمیخوام فعلا واردش بشم. اتخذوه و کانو ظالمین، ریشهش ظلمه که ظلمت باطنی میاره، ظلمت فکری میاره، نمیذاره عقل تو کار بندازی. ولما سقط فی ایدیهم، دیگه حضرت موسی اومد و ماجراها که پیش اومد، وقتی که خورد زمین این گوساله و رو انهم قد ذلوا فهمیدن اشتباه رفتن، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا و يغفر لنا لنكونن من الخاسرين، اگه ربمون به ما رحم نکنه و نبخشه ما رو خسارت میکنه. معلوم شد دوباره به ربشون برگشتن که ربشون رب موسی بود. حالا ببین اون ساحرا رو هوا زدن شهید شدن، اینا هنوز گیرن که رب موسی رو بخوان قبول کنن. اینا رب موسی و هارون رو هوا زدن، جونم براش دادن، چون اول المؤمنین. اینا هنوز با تورات اومده هست موسی که به اینا قوانین توحیدی یاد بده، اینا گوساله رو گرفتن میپرستن. بلما رجع موسی الی قومه غضبان اسف، چقدر نکته داره، حیفم میاد، خیلی قشنگه، خیلی لطیفه. همون وقتی که برمیگشت حضرت موسی عصبانی بود، نه وقتی برگشت دید عصبانی شد. چرا عصبانی بود وقتی برمیگشت؟ چون از همون بالا که میخواست برگرده فهمو توراتو ببر، ولی ازلهم السامری تو سوره طه فهمو اینا که سامری از راه به درشون کرد، ولی برو به دادشون برس. میدونست از راه به در شدن و برگشت، واسه همین غضبان اسفا برگشت، هم عصبانی بود هم اسفناک. ولی نکته اون بالا که بود، عصبانی هم که بود، اومد گفت بئس ما خلفتمونی من بعدی، چه چیز را که جای من گذاشتید؟ کی؟ سامری. اعجلتم امر ربکم، عجله کردید نسبت به امر ربتون. همین ده روزه ها نتونستین دووم بیارین این ده روز رو. پس معلوم میشه که زمان همیشه در بنی اسرائیل به ضرر بنی اسرائیل میگذشته، گذشته زمان. یکی دیگه خلاها چونه که سید حسن هم گفتش که یه بخشی از مجازات جمهوری اسلامی برای اسرائیلیا همین طول کشیدن انتقامشونه. چرا؟ چون عجوله، زمان به ضررشون میگذره، برعکس ما. یکی از پوهنای ماست. البته ما تو مردم اونا با وسوسه انگیزی و روایتگری میتونن اینا رو به عجله بندازن و بعدم بخواب قضیه. دو ماه اول همه داغن، بعد که گذشت آخه دیگه الان چه وقتو زدن؟ نزن اینا تموم، انا غلط میگی بزنی. انگار این اسرائیلی صفتی رو بین ما هم گاهی هست دیگه. حالا گو اعجلتم امر ربکم، اینجا چیکار کرد؟ و القل الواح، الواح رو کوبید، که تو بعضی روایت داره تورات که اونجا زمین خورد یه بخشایی از تورات یه جایی از بیابون پراکنده شد، یه بخشایی از تورات گم شد، که امام باقر علیه السلام فهمدن هم پیش ماست اون بخشو، هم من میدونم زیر کدوم سنگه الان. در واقع یمن اومده و حضرت فرمان فلان بیابون اومدی، گو آره حضرت فرمان فلان صحرا اونجا اون سنگه، پشت همون سنگه اون تیکه توراته که وقتی موسی پرت کرد قایم شد. آمارشو داره. خب نکته، مگه حضرت موسی از همون بالا نمیدونست که اینا گوساله پرست شدن؟ چرا اونجا توراتو پرت نکرد؟ چرا وقتی دید سجدهشون رو به گوساله پرت کرد؟ این خاطر چیه؟ الله میگه به خاطر اینه که شنیدن که بود مانند دیدن. شما موسی هم که باشی بهت بگن سامری مردم و گوساله پرست کرده یه حال داری، وقتی میبینی یه حال دیگه داری. نکته داره، همش نکته داره. و اخذ به رأس اخیه، رفت سر وقت هارون، یجره الی، که اینجا کلی بحث کردن که آقا این کارو کرد برای این بود که بقیه حساب کار دستشون بیاد، و اصلا هم موهاشو گرفت کشید گفت داداشم بیا بغلم، چقدر تو اذیت شدی این چند روز. بعضی تو تفاصیل اینا رو گفتن که علامه هم نقل میکنه، زیرا به همش هم میزنه، میگه بابا اینش کو معنا نداره، میگه نه اتفاقا اثر عصبانیت بود و این حد از اشتباه در معصوم هم مشکلی ایجاد نمیکنه، چون اشتباه در حکم خدا که نکرد که، اشتباه در تشخیص در مصداق. نکته مهمی اینا همش معلوم شه که در خود انبیا ما گاهی از ولی فقیه این حد اشتباه رو قبول نمیکنه. آقا خامنه اگه بیاد مثلا یقه آقا هاشمی رفسنجانی بگیره موهاشو بکشه بگه تو این کارو کردی، بعد مثلا سه روز بعد معلوم بشه آقا این چه ولی فقیه، اینجور گرفت زد و برخورد فلان و حیثیت اینو برد و بعدن هم فهمید اشتباه بوده. مردم ما واقعا پشت رهبری همچین کسی میمونن؟ میگه بابا موسی کسی بود که در این حد اشتباه میکرد، اونورم که چیزو گم کردن با یوشع که میرفتن دیدار خضر که ظاهرا اونم تو همین 40 سال بوده، ماهیه پرید تو دریا، نه موسی فهمید یوشع هم که وصیش بود یادش رفت که بگه، مزاحمت اینا رهبران جمهوری اسلامی یه ماهی رو از تو زنبیل نمیتونن حواسشون رو جمع بکنن که نپره تو آب، نمیخوان انقلاب کنن، برای ما میخوان به عرض مقدسه برسونن، اما بهتر که حرفشون گوش نکنیم پشت در موندیم. مهمه اینا. او تازه معصومه، رفته با خدا حرف میزنه، تورات بردش آورده، این حد از اشتباه طبیعیه. شما آمادگی داشته باشی اعصاب نداشت بند خود نداشت که نذاشتن بند آره نذاشتن دیگه، اومدیم این آقا ما رفتیم تورات رو بودیم اونو عمل بکنم بعد گوساله میپرسته، اونا همچین گوساله سامری قالتاق اینا رو به این کارو انداخت، عصبانی شد و گرفت سر رو روی هارون رو کشیدن. حضرت هارون هم گفت قال ابن ام، فرزند مادر، برار گلو، یعنی به یاد مادر انداخت که مثلا یه مادر به ما شیر داده، به یاد مادر، عاطفه مادری اینا، اگه یاد بابا مینداخت که احتمالاً اوضاع بدتر میشد. ابن ام ان القوم استضعفونی، پس معلوم میشه که میشود مردم یک جامعه کاری بکنن که رهبر اون جامعه ضعیف بشه و مصلحت اندیشی بکنه، تدبیری بکنه در برابر انحرافات، فقط برای اینکه کیان این جامعه از هم نپاشه، برای اینکه اگه این از هم بپاشه اون برای آب هنوز فرعونیان هستن، هنوز هامانیا هستن که چشم به این دارن که همین این برای آب هم شما بخورین زمین که بیان از روتون با لوده رد شن. برخورده حتی با گوساله پرستیش هم به این نحو نیست که بیان وایسم و داد و بیداد و کتککاری و اینا بکشه به جنگ و خونریزی، و با یه تدبیری و یه آرامشی، یه اعتباری میخواد که من هارون نداشتم، توی موسی داشتی، یه کاریزمایی میخواد که تو داری، من اینجا نمیتونم اقدام کنم، من یه مدل دیگه باید کار کنم. درتون میخوره این حرفا دیگه انشالله، خیلی نکته داره. نه مذاکره نیست، یه تدبیریه. تو اون آیت دیگه هم داره که خشی تو انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، من ترسیدم تو بعدم یه یقم بگیر که تو برای چی بین بنی اسرائیل تفرقه انداختی،